این در واقع مسئولیت در قبال ورود ندارن، حالا من رو این حوزه وارد نشدم. خیلی متشکرم آقای انصاری از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب آخرین گفتگوی ما با آقای حبیب‌الله انصاری دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و همینطور آقای دکتر محمدعلی اصفهانی مدیر کل تجهیزات حکومت استان تهران بود در خصوص تداوم عرضه کالاهای تقلبی به بازار. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون باشه.
راجحه مهر و همدلی از جای جای ایران اسلامی به مشام می رسد و ما یک بار دیگر هفته مهربان و پر برکت وحدت را جشن می گیریم. شیعه و سنی دو بازوی پرتوان امت اسلامی هستند که همیشه دوشا دوش یک دیگر در سربلندی ایران اسلامی سهیم بودند. دلهای من را به سمت کعبه میچرخانیم و برادرانه تکیگاه شانه های یکدیگر میشویم.
العبا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله برج جمالش آسمانها نور جمالش خورشید جهانها
اوج کمالش تا آسمان ها نور جمالش خورشید جان ها
نیکو خصال و نیکو کلام است بر او درود تا بیکران ها
نیکو خصال و نیکو کلام است بر او درود تا بیکران ها
رادیو گفتگو، هفته مبارک وحدت، که مزین به ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، این مناسبت فرخنده رو به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت میگوید. انشاءالله که شما هموطنان گرامی هم همچنان همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها از این شبکه رادیویی. کیمیاگر عنوان برنامه بعدی ماست که ویژه تولد زکریای رازی است. با این برنامه از این لحظه همراه باشید. سوگند می‌خورم،
سوگند می‌خورم که در عرصه پهناور هستی، در هنگامه تلخ کامی و سختی، در طلوع اوقات خوشی و سرمستی،
در آن که آهن جانمان در کوره حوادث گداخته می شود و با پتک گران تعلیم پرداخته می شود
و در برکه سرشار اندیشه آب دیده می شود،
اکنون که به لطف بیکران پروردگار دوره دکتری پزشکی را با موفقیت به پایان رساندم، برای ایفای وظایف حرفه‌ایم در خدمت مردم کتاب آسمانی خود سوگند یاد می‌کنم.
کیمیاگر. تصور کنید اگر علم پزشکی وجود نداشت، دنیا بدون طب و پزشکی چطور می شد؟ اگر علم پزشکی که یک دانش کاربردیه و هدفش ارتقا و حفظ تندرستی و درمان بیماری هاست هیچ وقت به وجود نمی اومد و پیشرفت نمی کرد، احتمالاً زندگی الان ما خیلی متفاوت بود. بیماری های همگیر، مرگ و میر نوزادان و بسیاری از عوامل دیگر حیات انسان ها در این کره خاکی رو به خطر می انداخت. علم امروز پزشکی و آنچه که هست زندگی ما رو بهتر کرده. انسان های بسیاری در طول تاریخ تلاش کردند تا طب به جایگاه امروزش برسه.
امشب خواستم بیاید اینجا تا درباره موضوعی صحبت کنم، موضوعی که به آینده حیات طب مربوط میشه. کاملا اشتباهه اگر ما تصور کنیم که تمام بیماری ها فقط با دارو معالجه میشن. بسیاری از امراض فقط با تیغ و شکافتن بدن به مداوا راه پیدا میکنن. برای این مهم شما باید بدن انسان رو به خوبی بشناسید. داخل بدن انسان دنیای دیگه ای از آفرینش خالق یکتا، از گلو تا ریه، امعا و احشا، مخرج، دستگاه هضم.
نمیذارم استاد، اونا سلاخیتون میکنن، خواهش میکنم بیرون نرین.
هر روز بیماری از دردی بی درمان داره هلاک میشه، چون نمیدونیم چرا. انسان روح بزرگیه که به عالم ملکوت سفر میکنه و کامل میشه، به اصل خودش برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون.
در میان پزشکان بزرگ تاریخ نامهایی هم از کشور ما میدرخشن. یکی از این ستاره های درخشان محمد ابن زکریای رازیه.
من محمد ابن زکریای رازی به سال 251 پس از هجرت دیده گشودم به سرای فنا. مادرم خاتون خانه پرواز پرنده را دوست داشت، شد بال پرواز پرنده. به در تنها بی باد بی پرنده. در همسایگی ما دختری بود رخشان اشنا، رخت به سال به تن کرد و از تن به در. من ماندم و قصه جدایی به بغداد شده. تقدیر به پدر گفت به بغداد شده. تقدیر و پدر برای من و مشرکون سرنوشت ساختن. من محمد ابن زکریای رازی.
نام او محمد، نام پدرش زکریا و کنیه‌اش ابوبکر. او در سال 251 هجری قمری در ری که مرکز علم آن روزگاران بود، پا به عرصه هستی گذاشت. محمد بعد از علاقمند شدن به طب به بغداد مهاجرت کرد و در سنین نسبتاً بالا این علم رو فرا گرفت.
تو از ری میری، هجرت میکنی به قصد تجارت. سفر درد عشق و باطل میکنه، شفاست مرهمه، پس سفر کن.
به کجا؟
به بغداد، با عمود همراه یک کاروان بازرگانی از ری.
در بغداد با علی ابن ربن طبری آشنا شدم. این آشنایی شد آغاز، شد پرواز. طلبه شدم، آموختم و آموختم سالیان سال علم کیمیا که شدم کیمیاگر. طب، فلسفه، نجوم، بغداد همواره به من می آورد تا شدم حکیم، طبیب.
او که پزشکی حاذق شده بود، ریاست بیمارستان معتضدی بغداد رو به عهده گرفت و به زودی سرآمد همه اطبا شد و آوازش به همه سرزمین ها رسید و شهرت جهانی پیدا کرد. زکریای رازی پایه‌گذار شیوه آموزش پزشکیه که هنوز هم در بیمارستان‌های جهان به کار گرفته میشه.
برای هر بیمار باید یک گزارش از نحوه درمان تهیه بشه. این گزارش مکتوب میتونه برای طبیب یا اطبایی که بعداً بیمار رو معاینه میکنن مفید واقع بشه. بنگارید این بیمار نبضش ضعیفه، دور چشمش گودیه به خصوصی ملاحظه میشه و لبها هم خشکی زده.
در بیمارستانهای ری هر بیمار ابتدا توسط شاگردان معاینه میشد و اگر اونها قادر به تشخیص بیماری نبودند، بیمار رو به شخص استاد یعنی زکریای رازی ارجاع میدادند.
من از بغداد اومدم امیر معظم.
خوش اومدی حکیم.
آرزو دارم ری بزرگترین مرکز مداوا در مشرق زمین بشه.
هدف دیدار من از شما همینه.
نیت دارم در ری دارالشفایی بسازم. به مساعدت امیر سامان نیاز دارم.
فروگذار نمی کنم. از کی شروع می کنید؟
اول باید محل دارالشفا یا مارستان معین بشه.
دستور فرمایید گاوی رو ذبح کنم.
گوشت اون رو به چهار قطعه تقسیم کنند و هر قطعه رو در چهار نقطه شهر، شمال، جنوب، شرق، غرب مستقر کنند. فقط برای چند روز، بعد بازدید میکنیم. هر منطقه که گوشت واقع در اون دیرتر از گوشت مناطق دیگه فاسد شده باشه، به لحاظ آب و هوا و جغرافیا بهترین محل برای ساخت بنای دارالشفا است.
بدن انسان دنیای رمز و رازه. هر بدن به یک نوع درمان پاسخ مثبت نشون میده. یک شیوه درمان برای تمام بیمارا در نوع مرض ممکنه کارساز نباشه. درمان هر بیمار با بیمار دیگه در مثلا انواع بیماری ریوی تفاوت داره.
استاد، یعنی یک درمان برای اون نوع بیماری کفایت نمی کنه؟
نه ابنگار، برای همین بیمار قبل از مداوا باید بدنش مورد بررسی قرار بگیره.
این دانشمند، شیمیدان و طبیب نامی که به عطوفت نسبت به بیماران شهره بود، در سال 313 هجری قمری در زادگاهش ری دیده از جهان فرو بست.
چقدر سبک شدم، بیناتر از همیشه، ابد شدم، ابد شدم از همیشه، ابد شدم، چقدر سبک شدم، ابد شدم، بیناتر از همیشه، ابد شدم.
مقام معظم رهبری امسال رو سال رونق تولید نامگذاری فرمودند. برنامه در مسیر فردا به این موضوع اختصاص دارد.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال،
به نام خدا و سلام بر شما. خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. پیش نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد و بررسی اجمالی کارنامه اونها موضوع برنامه ماست و مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر رحمان سادات نجفی، رئیس محترم هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان مناطق آزاد هستند. آقای دکتر سادات نجفی، سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر سادات نجفی. یکی از موضوعاتی که در مناطق آزاد مطرح هست این هست که ما چالش‌های قانونی در مناطق آزاد داریم. به دلیل این چالش‌های قانونی سرمایه‌گذاران اونطور که باید ورود نمی‌کنن. مثلا ما هنوز بانک‌های قوی و قدرتمند یا بانک‌های بین‌المللی ورود نمی‌کنن به مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران خارجی همینطور. یه بررسی مقایسه‌ای شده مناطق آزاد ما با مناطق آزاد همسایگان ما مثل جبل علی. تفاوت‌هایی که بین این دو منطقه آزاد دیده شده و اعلام شده این هست که مثلا 100% مالکیت سرمایه‌گذار خارجی اونجا به رسمیت شناخته شده، 100% معافیت مالیاتی صادرات و واردات، تضمین بازگشت سرمایه و سودهای متعلقه و حتی معافیت از پرداخت مالیات بر شرکت‌ها و حتی معافیت مالیات بر درآمد. آیا میتونیم ما مقایسه کنیم مناطق آزاد خودمون رو با اونها و بگیم که این رشد نداشته، اونجا رشد داشته؟
البته قیاس محل فارغه به نظر من.
بگیم که چالش های قانونی باعث شده این رشد رو نداشته باشه.
عرض میکنم من ابتدای عرضیم هم عرض کردم
بله.
ثبات در قوانین، ثبات رویه در اجرای قوانین، ثبات مدیریت، بودجه هایی که دولت میتونه در نظر بگیره برای فراهمسازی بسترها و دیرساختهای مناطق آزاد،
بله.
اینا در کشور ما اتفاق نیفتاده ولی در کشورهای همسایه اتفاق افتاده. جبل علی رو شما مثال زدین،
بله.
جبل علی 50 سال معافیت قابل تمدید داره بدون قید و شرط،
بله.
برای فعالین اقتصادیش چه خارجی چه داخلی فرقی نمیکنه. ما متاسفانه امروز شاهد این هستیم که پیشنویسی تهیه شده که اصلا اصل معافیت مناطق آزاد داره زیر سوال میبره.
حتی هنوز به تصویب نرسیده آقای دکتر.
بله خدا رو شکر هنوز به تصویب نرسیده، ولی متاسفانه همین دخالت ها و همین تغییر قوانین های یک شبه متاسفانه پاشناشیل مناطق آزاد ما هستن. ما نمیتونیم دست و پای یک نفر رو ببندیم داخل یک استخری بندازیم و ازش توقع شنا داشته باشیم.
بله.
این قطعا این اتفاق نمیفته و ما هم قابل مقایسه تو خیلی از عرصه‌ها نیستیم، ولی همین که ما سرمایه گذارانی داریم که وطن پرستن، عرق ملی دارن و در کشور خودشون میخوان سرمایه گذاری بکنن، اینها رو سعی کنیم حفظشون کنیم، اینا رو نباید از دست بدیم. کسایی که مناطق مثل جبل العلیز رو ترجیح داد، مناطق ایران رو ترجیح دادن به مناطق مثل جبل العلیز، اینا رو ما باید براشون ارزش قائل بشیم، نذاریم قوانینشون تغییر پیدا بکنه. و اون بانک هم که اشاره کردی، بله، بانک ها هر وقت متلاش کردیم یه بانک خارجی رو جذب کنیم، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اومدن یه قانونی تصویب کردن یه شبه که آقا اگر 10 میلیون دلار مثلا سپرده ورودی بانک خارجی بود، یه شبه کردنش یهو 20 میلیون دلار. طرف 5 سال تلاش شد دوباره یه بانک دیگه جذب بشه، 20 میلیون دلار کردن 50 میلیون یورو، بعد کردن الان کردن 150 میلیون یورو، 200 میلیون یورو. هیچ بانک خارجی با این رقم ها و با این بی ثباتی در قوانین و مقررات حاضر به سرمایه گذاری نیست. خیلی از مسائل ما داخلیه جناب راسه،
بله،
یعنی ما الان تو بحث تعلیم هم اگر شما دقت بفرمایید بیشتر محدودیت های داخلی هست که به کشور داره آسیب میزنه تا یک تحریم خارجی. تحریم خارجی رو مردم فهیم هستن، هم میتونن درکش بکنن، هم دارن مقاومت میکنن و هم دارن کمک میکنن که ما این شرایط گذار رو سپری بکنیم، ولی به شرطی که ما یه فراغ بالی در اختیار مناطق آزاد، در فعالین مناطق آزاد بذاریم. ما در ماده 35 برنامه 4، در ماده 112 برنامه 5،
بله،
و در ماده 65 احکام دائمی برنامه 6 توسعه،
بله،
به اصطلاح تمام دستگاه‌های اجرایی کشور اختیاراتشون تفویض کردن به مدیران مناطق آزاد،
بله،
ولی در عمل نمیذارن این اتفاق بیفته. در ماده 11 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رهبر معذب، اونجا هم تاکید شده و توصیه عمل مدیران مناطق آزاد متأسفانه علارغم تمام این تاکیدات متأسفانه می‌بینیم که هر روز دارن عرصه رو به مناطق آزاد تنگتر میکنن، تا جایی که ما احساس خطر میکنیم از این که این سرمایه‌گذاری که با این عرق و با این علاقه اومده اقدام به سرمایه‌گذاری کرده تو نقاط صفر مرزی مناطق محروم، الان شاهد آبادانی این مناطق هستیم به واسطه همین مزیت قانونی، میترسیم این دستاوردها یک شبه برباد
داره. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر سعادت نجفی، براتون عرض معذرت بکنم و خدا نگهدارتون باشه.
من از شما ممنونم، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه برنامه در مسیر فردا بودید. خدا نگهدار.
از این که با رادیو گفتگو همراه هستید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم با میان برنامه اشاره که به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه امسال در استان گلستان میپردازه همراه باشید.
اشاره.
سیل در شمال ایران پیش از سایر استان‌ها به سراغ زندگی مردم آمد. 26 اسفند 97 بود که بارندگی‌های شدید در استان‌های شمالی ایران، استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی را درگیر سیل کرد و جان 13 نفر را گرفت و حداقل 116 نفر را مصدوم کرد. حجم بارش در این استان‌ها در 70 سال گذشته بی سابقه بود. خسارت به 17800 واحد مسکونی، آسیب به مزارع محصولات استراتژیکی مثل گندم، جو و کرزا، آسیب به ساخت‌های حمل و نقل، کاهش 40% گردشگری نسبت به سال گذشته، خسارت کلی 100 واحد صنعتی و بیکاری حداقل 3000 نفر و در آخر آسیب‌های وارد شده به جمعیت عشایر فقط در چند هفته ابتدایی سال هزینه حدود 71% بودجه 6777 میلیارد تومانی سال جاری استان را به بار آورده است. بر اثر این سیل بی سابقه برخی مسیرها مسدود و بخشی از مسیر راهن نیز تخریب شد. تعداد زیادی از دام و یور تلف شدن و خانه های بسیاری هم به زیر آب رفت. دکتر هادی حق‌شناس، استاندار استان گلستان، از آخرین اقدامات صورت گرفته در این استان میگوید:
خوشبختانه ما بخش تعمیراتمون که هفته ها قبل به اتمام رسید، الان بحث احداثی ها هست. در بخش احداثی ما دو گروه داریم، یک گروه روستایی، یک گروه شهر. حدودا 6032 واحد در روستا هست که 99% وایده روستایی انعقاد قرارداد انجام گرفته. در بخش شهر که تعداد کمتر 1352 واحد احداثی، تقریبا 80% به بانک معرفی شده و عقد قرارداد صورت گرفته. خوشبختانه از 7400 واحد احداثی 7202 واحد به بانک معرفی شدن و 6633 واحد پیکنی شده، یعنی 86% واحدایی که بایست احداث بشون پیکنی انجام شده. به عبارت ساده تر ما 14% واحده همون مونده که عمدتا اینا هم در داخل شهر هستن و عمدتا واحدایی هستن که یا در بافتای فرسوده مثل گمیشان هست یا در حریم رودخانه قرار دارن که تقریبا همه اینا حل شده. شاید مثلا کمتر 30 واحد باشه که تعیین تکلیف نشده، عمدتا اینا تعیین تکلیف شدن. و 5244 واحد که 68% واحد ها شامل میشه اینا در محل فونداسیون هستن و 4188 واحد در محل ستون و 2668 واحد هم سقف و 1775 واحد هم دیوارچینی. بعض دیوارچینی هم کم کم دیگه محل آخر بحث در و پنجره و تعمیرات است.
در گزارش‌های میدانی از وضعیت مردم سیل زده استان گلستان هنوز بودند افرادی که شب را در چادر سپری کنند.
تا این روز فعلا میشد داخل چادر زندگی کرد. با گرما ساختیم و الان هوا رو به سردیه، دیگه شاید نتونیم داخل چادر دوام بیاریم.
که خوشبختانه استاندار این استان از روند سریع رسیدگی به وضعیت این تعداد خانوار گلستانی خبر می‌دهد.
بحث چادرها هست در آقلا که خوشبختانه تعداد 23 خانواری که داخل چادرها زندگی میکردن الان رسیده به 10 واحد. ما بقیه اونها خونهاشون رو تحویل گرفتن و این 10 واحد رو هم امیدواریم ظرف 2-3 هفته آینده، یعنی حد اکثر تا نیمه اول آذر ماه و انشالله تلاش میکنم زودتر 10 چادر هم جمع بشه و مردم برن سر خونهی که داره ساخته میشه. و در این فاصله هم حدودا 34 هزار تن بنیاد سیمان مجانی به واحدایی که داره ساخته میشه یا قبلا که تعمیر شدن مجانی تحویل داده. خوشبختانه بانک‌ها تا حالا خوب عمل کردن. به نظر میرسه که اگر یک همت دیگری همه بانک‌ها انجام بدن و محله محله که داره ساخته میشه اقساط رو پرداخت بکنن